آمریکا رفتارها و کنشهای متفاوتی در قبال این گونه رفتار آمریکا داشتن. در دولت اول ترامپ تصور میشد ترامپ یک استثناست و همه منتظر بودن که دوره او تموم بشه و به قول معروف به سیاست آمریکا و تنظیمات کارخانه خودش برگرده و چارچوب من حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل رفتارهاش رو توجیه کنه. و جورج جوزی بایدن در سال 2020 که حدود چنین فضایی ایجاد کرده بسیاری از نهادها و سازمانهایی که ترامپ از اون خارج شده بازگشت. اما خب به پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 نشون داد که این ترامپ دیگه استثنا نیست، یک جریان سیاسی و فکری در جامعه آمریکا شکل و یک شکاف دو قطبی در این جامعه است که اگر ترامپ هم برای این جریان فکری همچنان ادامه خواهد داشت. شما نگاه کنید جدی وانس نیست، تفاوت جدی با ترامپ شاید یک ملاحظات و محافظه‌کاری بیشتری نسبت به ترامپ داره، ولی در نوع فکر تفکری که در قبال بحران‌های جهانی در واقع همسو و همراه با ترامپ هستش. خب دولت‌های متحده آمریکا در اتحاد اروپا تلاش کردن در دولت دوم ترامپ یک همزیستی با او ایجاد کنند، شاید از این طریق بتونند نوع رفتار و کنش آمریکا مدیریت کنند. آخرین نامه‌های و پیام‌هایی که ترامپ از گفتگو با مکرون در جمهوری فرانسه متشکن نشون داد که اروپایی‌ها با چه استیصالی را تلاش می‌کنند به یک همزیستی و همراهی با آمریکا در خصوص مدیریت.
بهش گفت پنجشنبه نهار بیا. نمی‌خواد مکرون توی صحبتاش گفته بود، دعوت کرد ترامپ و گفت پنجشنبه نهار بیا مثلا در خدمت باشه.
آره بیا مدیریت بحران و تنش در قبال چالش‌هایی که پیش روی اروپا و آمریکا هست و حلش کنن. ولی خب چین داره رفتار متفاوتی با آمریکا انجام میده. روسیه به یک نوعی داره از این موقعیت شکافی که میان اروپا و آمریکا استفاده میکنه. خب جمهوری اسلامی ایران هم باید قطعا تهدیداتی که آمریکا میکنه از سوی ترامپ به حال جدی گرفته شه. به حال درسته هیچ مبنای حقوقی و اخلاقی و سیاسی نداره، ولی خب چون از رفتار قدرت میخواد برای اهداف سیاسی خودش استفاده کنه، ولی قطعا این تهدیدات جدی گرفته شه. ولی خب باید تلاش کرد به گونه ای نباشد که او تصور کنه هر آنچه که در هیته قدرت آمریکا هست همه چی رو با ابزار قدرت میتونه به اون دست پیدا بکنه. به نظر من یا حالا شاید خب که شاه جهان به توجه منافعی که دارن رفتارشون رو با آمریکا تعیین میکنن تنظیم میکنن، اما خب جمهوری اسلامی ایران فکر کنم در چگونگی مواجهه با آمریکا باید تلاش کنه اون اتحاد و انسجام ملی در سطح داخل رو حفظ بکنه. چالش های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی که وجود داره رو به یک نوعی ترمیم کنه و اعتماد متقابل میان دولت و ملت رو هر چقدر بیشتر تقویت بشه و مستحکم‌تر بشه، قطعا دست پرتری در برخورد با دولت ترامپ خواهیم داشت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر مکی از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
زنده باشین. گفتگو کردم با آقای دکتر مرتضی مکی، تحلیلگر مسائل آمریکا. بریم یک فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم همچنان خدمتگزار شما هستیم.
دور یک میز
خب من یه لحظه اینو برداشتم، 13:33 هست. شما دور یک میز رو میشنوید از رادیو تهران. آقای دکتر اقبال سعید یک آدمی که نامتعادله، یعنی دیگه ما، یعنی نه تنها ما، همه مردم جهان یه جوری متوجه شدن که این آقای ترامپ نامتعادله، دو پهلو حرف میزند، به قول فرمایش شما شاید ریشه در دوران کودکی، دوران یا ریشه در تفکرات روانی این آدم داره. خب یه همچین فردی رو بعضی از رسانه هایی که البته نمیشه خیلی اسم اینها رو رسانه هم گذاشت، چون رسانه یه سری استاندارد ها، یه سری قواعد درستی داره که هیچ کدوم از این قواعد شامل این رسانه های ماند نمیشن. چرا باید رسانه های این چنینی بیان از یک همچین فردی که تعادل نداره، رفتاراش خیلی مشخص نیست، چرا باید اصلا حمایت بکنن؟ چرا در راستای صحبت های اون قدم بردارن؟ آیا علتش همون اینه که دوست داره تایید بشه این آقای ترامپ؟
رسانه ها به نظرم نکته اساسی در اینه که آقای ترامپ رو خانه امید و آخرین امیدشون میدونند. شما یا باید در میان جمهور مردم یک سرزمین پایگاه و جایگاهی داشته باشید و مسیر شما رو برای در دست گرفتن قدرت هموار بکنند، یا اینکه منتظر بنشینید که یک بیگانه ای به خاک شما حمله بکنه چیزی به شما بدهد. وقتی از گزینه اول به طور قطع ناامید هستید که مردم شما، مردم اون سرزمین، اگر هم اعتراضی دارند، اگر هم سخنی دارند، در چارچوب همین کشور دنبال میکنند، از طریق صندوق رأی کارگزاران رو عوض میکنند. به همین 20 سال اخیر کشور ما دقت بکنید، مردم چه ذائقه ها و سلایق متفاوتی رو انتخاب کردند در مجلس، در شورای شهر و در ریاست جمهوری، و این انتخاب مردم همیشه توسط کلان نظام تأیید و توشیح شده، اراده ملت جاری بوده. اگر فریادی از وضع معیشت داشتند، اگر از نوع راهبری داشتند، بسترهایی برای ابراز این وجود داشته، مطبوعاتی در این کشور بودند که به نظرم شما وقتی ورق بزنید و منصفانه ببینید، صداها رو بشنوید، تصویر رو ببینید، میبینید که منصفانه، ولی هر کدوم حالا از یک پنجره روایت میکنند. پس دنبال ویرانگری نیستند و دنبال اینکه یک بیگانه بیاد خانهشون رو خراب بکنه که یک کسانی به نوایی برسند. این رو 46 سال اون رسانه ها آزمودند. پس آقای ترامپ آدمی است که حرف های نامتعارف میزنه. البته به عقیده من نامتعارف بودن ترامپ او رو چیزی از استانداردهای همیشگی ایالات متحده متمایز نمیکنه. شاید او چهره بی‌نقاب سیاست های آمریکاست. او عیان و اوریان میگوید که ما نفت ونزوئلا رو میخواهیم. پیشتر نقاب حقوق بشر بود. پیشتر صحبت از این بود که برای اشاعه دموکراسی در عراق مردم ما تاریخ بخوانند و این تاریخ چقدر مهمه. 70 و چند سال قبل که همین آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در این کشور کودتا کردند، شاعر ما ابوالقاسم حالت داستان رو زودتر از همه فهمید. چه پاسخی داد؟ گفت سالها سیل طلا از خاک ایران می‌رود، آه مردم از تهی‌دستی به افغان می‌رود. و صحبت از این میکنه که طلای ما از خلیج فارس به سوی انگلستان میره. شعر کاملش رو میتونید در نشریات اون زمان مطالعه بکنید. آقای ترامپ این سخن رو بی پیرایه میگه و البته صدای پای چین رو پشت گوشهای خودش میشنم. این ایالات متحده، ایالات متحده بعد از جنگ سرد نیست، اعتماد به نفس کمتری داره. همین امروز که من و شما با هم صحبت میکنیم، سرمایه‌گذاری چین در آمریکای لاتین و آفریقا از سرمایه‌گذاری ایالات متحده در اونجا پیشی گرفته. چین شاید امروز نخواهد و نتواند در تمام حوزه‌ها با ایالات متحده چالش کنه، اما آمریکایی‌ها خودشون خوب می‌دونن که 20 سال دیگر این داستان نخواهد بود. بنابراین می‌خوان از اون مزیت نسبیشون که قدرت قهریه است به احسن وجه در این سال‌ها استفاده بکنند با کمترین هزینه. نمونش این 14 روز در کشور ما به خرج، به خون و با منابع مردم ما. اگر بشه در گرینلند با ترساندن اروپایی‌ها، استفاده از بی‌ارادگی اونها، در ونزوئلا با ربودن یک نفر، و اینکه اگر به اون مسیری که من میگویم نروید چیز دیگری اتفاق خواهد افتاد. این رسانه‌هایی که میگید دقیقاً به نظرم کارگزاران ایرانیشون منتظرند که آقای ترامپ با به کشتن دادن سربازان آمریکایی برای اینها اینجا چاه نفتی برپا بکنه، تاج و تختی برپا بکنه، ولی نمی‌دانند که آمریکایی‌ها یک دلار بی دلیل برای کسی هزینه نمی‌کنند. مگر متحد درجه یکشون در خاورمیانه سعودی نبود؟ تفسیر همین آقای ترامپ در دول اول ریاست جمهوری چه نسبت رکیکی به سعودی داد؟
بله.
اونا همسایگان ما هستند، ما ممکنه باشون رقابت داشته باشیم، اما از تحقیر همسایگانمون توسط یک قدرت غربی که خوشحال نمی‌شیم. اون تفسیر اینقدر فجیعه که نمیشه به زبان آورد.
بله.
نگاه اون به این داستان اینه. به موضوع قطر نگاه بکنید، مگر محل پایگاه پنجم نیروهای آمریکایی نیست؟ در هجومی که اسرائیل به اونجا آورد به قصد ترور رهبران حماس، نیروهای ایالات متحده چه کردند؟ از آسمان قطر دفاع کردند؟ قطری که همپیمان هواپیمای شخصی تلاکوب هدیه داده با آقای ترامپ. نکته در این، ایالات متحده جز برای منافع خودش و جز برای منافع زرسالاران صهیونیستی که گلوگاه رسانه، انرژی و صنعت نظامیگری رو در آمریکا دارند، قدم از قدم بر نمی‌داره. به خود ایالات متحده دقت بکنید، سالانه چند هزار نفر بر اثر تیراندازی کشته میشند. جامعه همین سناتور برنی سندرز چقدر سخن و کمپین که به این فروش سلاح پایان بدید، اما چون منافع زرسالاران در تولید و فروش اصل هست، این اتفاق نمیفته. جان مردمان معمولی آمریکا هم هیچ اهمیتی براشون نداره. اون وقت آیا اینها انتظار دارند که برای اینها تاج و تخت در اینجا آقای ترامپ برقرار خواهد کرد؟ دو پهلوگویی او هم به نظرم این رو آموخته که میتونه به گونه‌ای بگه که همیشه برنده باشه هر اتفاقی که افتاد، و از سیاست اقدامات کوچک هراس‌انگیز و بعد از اون رعب‌آفرینی استفاده بکنه. ما بیتوهای خیلی مهیبی داریم، ما از آن سوی دنیا به گونه عمل کردیم که هیچ کس ندانست
بزرگ.
و یک نکته، وقتی دست به ترور جنرال سلیمانی، سردار سلیمانی ما زدند، همین گفتن و عنوان کردن این که همه آزادگان خونخواه سردار سلیمانی هستند و آقای ترامپ قصاص خواهد شد، من صرف بیانش رو عرض میکنم، چه آتشی بر جان او انداخت. بهتر ایرانی ها این کار رو نکنند. اگر به جان من سوء قصدی بکنن، من فلان خواهم که. این آدم از هراس‌های درونی خودش هم رنج بسیار میبره.
آره، من توی یکی از این رسانات من همین صحبی خوندم که گفته بودن ایشون چند وقت پیش ظاهرا سکته کرده. بله. و اون داروهایی که مصرف میکنه، حالا اسم دارو رو نوشته بود اونجا، من اطلاعات پزشکی خب زیاد ندارم، ولی اسم دارو رو نوشته بود، گفته بود این برای اینکه مجددا از سکته پیشگیری بکند این داروها رو داره مصرف میکنه. ممنونم آقای دکتر اقبال سعید. از صحبت‌های شما یاد فرمایش مقام معظم رهبری افتادم که فرمودند که اینها ایران رو نشناختند، ایرانی را نشناختند، و این نکته خیلی مهمی هست که خیلی خیلی الان 47 سال دیگه داریم، میشه نزدیک 48 سال، چند روز دیگه آغاز دهه 80 هست، مردم ما رو نشناختند، این مردم رو نشناختند و انواع و اقسام جنگ ها، جنگ نظامی، جنگ روایی، جنگ اقتصادی، نمیدونم دیگه جنگ دیگه هم داریم، نمیدونم، اصلا این همه فشار بر مردم ما تحمیل کردن، ولی مردم ما وایسادن. اینو بدونید.
جای معذره، من یه پانویس میتونم فقط به فرمایشتون از که مردم ایران رو نشناختن. تاریخ مشروطه رو نگاه بکنید، امروز در تهران یک بزرگ راه به نام شیخ فضل‌الله نوری است و یک کوی بزرگ ستارخان، این دو در مشروطه دو راه متفاوت میرند، اما در یک نقطه مشترکند. وقتی مشروطه چیان به خطا رفته قصد جان شیخ فضل الله رو میکنن، به درب خانش میان، بهش میگن پرچم دولت روس رو بر پراز خانت بیافراز تا جانت در امان باشه. و ستارخان وقتی مشروط خواهان دیگر برای خلع سلاح به پارک اتابک میرن، به پای سردار ملی تیر میزنن، به او میگوین پرچم روس رو بیافروز. پاسخ این دو در یک چیز مشترکه، ما میخواهیم هزار دولت و ملت زیر بیرق ایران برود، به خاطر جانمان زیر بیرق اجنبی بریم. نکته اساسی اینه، این ملت تاریخ داره، تمدن داره، حکمت داره، فلسفه داره، روزهای دشوار هم بسیار بشه، طوفان مغول رو از سر گذرونده، بیدادهای عجیب رو دیده، اما این که بیاد بره زیر بیرق یک آدمی از آن سوی دنیا، آدمی که معتقدم حرفهاش برای دوروبری های خودش هم دوانیست، اینه که اینها ملت ایران رو نشناختن. ملتی که ممکنه گلایه‌هایی دارند، ممکنه پای صندوق رأی هم بعضن حاضر نشوند، ملتی که درشت هم میگن، اما ایرانی هستند و در این ایرانیت استوارند.
بله، تمامیت کشور خودشون رو میخوان. من حالا به غیر از اون منافقینی که فکر نمی‌کنم اونها ایرانی باشن، چون کسی که ایرانی باشه، کسی که مال این مرز و بوم باشه، حاضر نمیشه حتی یک وجب از خاک وطنش جابجا بشه. اگر بچه تو اتاق فرمان من بگن که چقدر ما وقت داریم تا پایان برنامه، 3 دقیقه، و خیلی ممنونم دیگه، 3 دقیقه که آقای دکتر سیمانزاد 1 دقیقه و 30 ثانیه در خدمت شما هستیم. 1 دقیقه و 30 ثانیه مای دکتر
بارسایید. من سعی میکنم،
منم میگم خدافستش. بله،
چند تا پیشنهاد الان اگر بتونم روی ذهن خوبی داشته باشم ارائه بدم. من دوباره تکرار میکنم، ما نیاز به این داریم که تکس های خودمون رو در کانتکس های جدید، یعنی متن های خودمون رو، قوانین خودمون رو که شکل دهنده به اجتماع ما هستن، به رفتارهای ما هستن، رو در حوزه حقوق بین الملل عرض میکنم، نسبت به تحولات سیاق بین الملل هماهنگ کنیم. بنابراین ما اول نیاز داریم که بفهمیم چه اتفاقی داره میفته. ببینید، آقای ترامپ در 1987 یک کتابی نوشته تحت عنوان Art of the Deal، هنر معامله. از نظر من ترامپ همون ترامپ 1987. کشف رفتار ترامپ در گروه این است که حداقل این کتاب خوانده بشه و ترامپ اونجا به عنصر پیشبینی ناپذیری به عنوان برگ برنده اشاره میکنه، برای اینکه سرعت تحولات آنچنان بالا ببریم که قدرت تصمیمگیر رو از بالاترین منابع تصمیمگیری حریف شما بگیری. از حکومت ترس صحبت میکنه، از اینکه با ارعاب بتونی امتیاز بگیری بدون اینکه هزینه ای پرداخت کنی. ترامپ به نظر من امروز داره در واقع جولان میده، به این ریشه در باورهای دینی ما هم داره، للباطل جوله و للحق دوله، همچنان که آقای دکتر هم گفتن الخائن و خائف. ترامپ بسیار بزدل و ترسو هست. ایران باید از ظرفیت اقدامات متقابل در حقوق بین‌الملل استفاده کنه، همچنان که از اتفاق فرمودن ما در مقابل تهدید میکنیم. چنین جسارت بزرگی که بخوان به حضرت آقا تهدید به ترور بکنن شوخی نیست و باید به ترامپ هم تهدید به ترور بشه، ظرفیت حقوقی و قانونیش هم به وجود بیاد و از همه مهمتر ما باید پیمانهای امنیت منطقه‌ای رو بریم به سمتش، با کشورهای دوست و همراه پیمانهای امنیت منطقه‌ای رو شکل بدیم، چون تهدید ما تهدید مشترکه. اجازه ندیم اجانب حضور پیدا کنن و برای ما تصمیم بگیرن.
خیلی متشکرم آقای دکتر اقبال سعید. ما 20 ثانیه فرصت،
من 20 ثانیه رو شعری که نوبه قبل به ذهنم نیامد کامل میکنم. 1329 تا چنین سیل طلا از خاک ایران میرود، آه مردم از تهیدستی به کیهان میرود، سالها خون وطن در لوله های آهنین از خلیج فارس سوی انگلستان میرود، نفت خون ماست، جان ماست، استقلال ماست، ای دریغا که این چنین از دست آسان میرود. بعد از 70 سال داستان استقلال ما، منابع ما و مردم ماست، اما این مردم مردم 70 سال پیش نیستند.
خیلی متشکرم از هر دو مهمان محترم برنامه، از شما شنوندگان و بینندگان عزیزم متشکرم که همراه ما بودید. تا یک برنامه دیگه، دور یک میز دیگه، خداحافظ.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما. خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وأمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك.
در ادامه این صلوات شعبانی امام سجاد فرمودن اللهم صل علی محمد و آل محمد وأمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك، یعنی بار الها بر محمد و خاندان محمد درود فرست و قلب من رو آباد کن، قلب من رو به وسیله طاعتت، و من رو رسوا نفرما به خاطر معصیتت. ما اینجا با یک حقیقتی مواجه میشیم و اون این است که قلب انسان نیاز به آبادانی داره، مثل یک زمین دیگه. یه زمینی که بکر هست و دست نخورده است شما بهتون میدن و میگن اینو آبادش کن، شروع میکنید درش درختکاری، بذر میوه و بذر گیاه کاشتن تا این آباد بشود، و وقتی آباد شد میرسه به اون هدف و انگیزه که شما دنبالش بودید، میشه همون چیزی که میخواستید. اما اگر رهاش بکنید، این یه ضمیر بایر بیخاصیت خواهد شد، چه بسا روز به روز بدتر هم بشه اوضاعش. خلاصه اگر بهش نرسی تبدیل میشه به یک شورزار، یه جای غیر قابل کشت، و دیگه اون خواست خودش رو از دست میده. حالا قلبمون رو اگر تشبیه بکنیم به یک مزرعه‌ای، به یک شهری، به یک منزلی، به یک بیتی که نیاز به آبادانی داره و با آبادی او همه وجود ما و هستی ما آباد می شود، سرنوشت ما به صورت خوب رقم می خوره، باید ببینیم ابزار عمران و آبادی قلب چیه، به چه وسیله، به چه واسطه، با چه شکلی، به چه نحوی می شود این عمران و آبادانی قلب شکل بگیره. جوابش این است که در این صلوات امام سجاد فرمودن به طاعتک، فقط با طاعت تو میسر میشه ای خدا. قلب معمور خواهد بود، آباد خواهد بود، اما با طاعت الهی. طاعت الهی باعث می شود که انسان به بالاترین مراتب کمال برسه. هرچه انسان از خدا مطیع‌تر باشه، در انجام اوامر و دستورات الهی سرسپردگی خودش رو بیشتر نشان بده، خودش به کمال بیشتری میرسه. عزیزان، خدا نیازمند به اطاعت ما نیست. اطاعت کردن ما سودی به حال خدا نداره. اونچه که اصرار میشود، تأکید میشود بر طاعت الهی، به خاطر اینکه راه کمال ما و راه رسیدن ما به رشد و نهایت سیر انسانیمون نهفته در همین طاعت خداست. هرچه انسان مطیع‌تر، به خدا نزدیکتر. راه نزدیکی به خدا تبارک و تعالی همین اطاعته. چقدر در قرآن کریم توصیه بر اطاعت خدا تبارک و تعالی شده، به جهت اینکه این اطاعت برای خودمون خاصیت داره، برای خودمون نفع داره، ما خودمون از این سود و عواید اطاعت الهی استفاده میکنیم. خب پس راه عمران و آبادی قلب انسان به این است که انسان مطیع خدا باشه. بلغ العلا بکماله کشفت دجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذرات امید، کاربردهای انرژی هسته‌ای در زندگی روزمره. تصور کنید داروی مصرف میکنید و انتظار دارید دقیقاً همون اثر مطلوب رو داشته باشه، اما بدن شما چگونه این دارو رو جذب میکنه، چه مقدارش به هدف میرسه و چه مقدارش ممکنه هدر بره؟ اینجا فناوری هسته‌ای به کمک علم پزشکی میاد و با دقت مسیر داروها رو در بدن انسان نشون میده. کارشناسان از رادیو ایزوتوپ ها برای ردیابی دارو استفاده میکنن. با این روش میتوان فهمید که دارو به کدام عضو میرود، چقدر جذب می شود و آیا تغییرات لازم برای افزایش اثر بخشی وجود دارد یا نه. طبق گزارش سازمان انرژی اتمی، این فناوری در آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌های ایران برای داروهای خاص و درمان سرطان و بیماری‌های قلبی کاربرد دارد. مثلا تصور کنید در درمان بیماران دیابتی یا سرطانی بدون این ردیابی ممکن بود میزان داروی مورد نیاز دقیق نباشه و اثر کمتری داشته باشه. این فناوری باعث میشه مصرف دارو مؤثرتر، دقیقتر و با عوارض کمتر باشه. پس انرژی هسته‌ای یعنی داروهای دقیق‌تر، درمان‌های موفق‌تر و زندگی سالم‌تر برای بیماران. حالا فکر کنید اگه این فناوری نبود، چه مشکلاتی در درمان روزمره بیماران ممکن بود رخ بده؟
در ساحت خورشید
جدیت کنیم که این معنا را درست بکنیم، دنبال این باشیم که اگر چنانچه متصدی امر دولتیم، دولتی باشیم که برای خدا کار بکنیم و برای خار خدا کردن اونیست که ببینیم خدا چی فرموده است، چی گفته است ما باید بکنیم. فرموده است که به مستمندان باید برسید، به ضعفا باید برسید، به مردم فقیر باید برسید، برای همه باید تهیه کنید. وقتی که بنا شد ما برای این جهت خدمت کردیم، این نصرت خداست، نصرت خدا، نصرت بندگان خداست، نصرت دین خداست. وقتی ما نصرت کردیم بندگان خدا را برای خدا، برای اینکه اینها عیال الله هستند، ما اگر چنانچه در جبهه ها هم پیروز نشیم، اینجا پیروزیم. و اگر اینطور نشد شکست خوردیم. از همین حالا در اوج پیروزی در شکست هستیم. اینجا در اوج و در حضیض شکست پیروز هستیم. میزان این است و ما باید این را در نظر بگیریم. در هیچ پیروزی به مقدار خارج از متعارف که مربوط به خدا نباشد غرور و خوشحالی پیدا نکنیم و در هیچ شکستی سرشکستگی نداریم، برای اینکه ما که نمیخواستیم خودمون یه چیزی بشیم که سرشکستگی بیاریم. ما میخواستیم اطاعت امر خدا را بکنیم. خدا فرموده است برید دست ظالم را قطع کنید، ما میریم اون قدری که قدرت داریم دست ظالم را بتونیم قطع میکنیم. نتوانستیم، کار خودمون را انجام دادیم. به ما فرموده است که قاتلوهم، یا خداوند تعذیبشون میکند به دست شما، ما مقاتله میکنیم. اطاعت است، یعنی سربست و دربسته در اختیار او باید باشیم، اطاعت بکنیم، دنبال هر چی میریم اطاعت بکنیم. اگر موعظه میکنیم برای اطاعت خدا باشه و اگر موعظه میشنویم هم برای اطاعت خدا باشه. اگر جنگ میکنیم برای خدا باشه، اطاعت خدا باشه. و اگر صلح میکنیم اطاعت خدا. هر جا فرموده اون کارا بکنید، اون کارا میکنیم. هر جا فرموده این کارا بکنید، این کار را میکنیم. اگر این طور شدیم که از خودمون یه چیزی مایه نگذاشتیم، هر چی هست از اوست، چیزی هم نداریم که مایه بگذاریم، خیال میکنیم چیزی داریم، هر چی هست از اوست.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر ریلی به سراسر ایران با فلای تو دی.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان. اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده. دارم میپرسم الان چیکار کنم؟ بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشید، صدا رو نشنیدم. فکر کنم دنبال بیمه هستی.
آره، بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قسطی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.